ستاری. از شما عزیزان دعوت میکنیم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی. امیدوارم که از شنیدن این برنامه هم لذت ببرید. ضمن آرزوی ساعتی خوب برای همه شما عزیزان، شما رو به خدای بزرگ دعوت میکنم.
گفتگوی اجتماعی.
آیا مدهای لباس موجود در برخی از قشر جوان کشور مغایر با ارزش‌های فرهنگی اسلامی است؟ خاستگاه مدهای ناهنجار در جامعه به ویژه در قشر جوان و نوجوان کدامند؟ به چه علت برخی نوجوانان و جوانان در جامعه به سوی مدهای ناهنجار گرایش دارند؟ راه حل برون رفت از شرایط موجود چه بوده و چه نهاد و ارگان‌هایی متولی این امر هستند؟
این روزها بیش از پیش شاهد گرایش افراطی برخی جوانان به مدهایی گاه ناهنجار و نازیبا هستیم. گرایشاتی که اغلب واکنش‌هایی را از سوی جامعه و خانواده به همراه دارد. حال باید از خود بپرسیم تا به حال این برخوردها و واکنش‌ها تا چه حد توانستند در گرایش جوانان به سمت چنین مدهایی که با فرهنگ ایرانی اسلامی در تضاد هستند مقابله کنند. استفاده از شلوارهای پاره، تتوهای بسیار زیاد بر روی بدن، استفاده از پیرسینگ یا سوراخ کردن بدن در صورت تنها نمونه هایی از چنین گرایشاتی هستند.
نقش رسانه‌های جمعی خیلی موثر هست. به عنوان مثال دوستان خودمون یه انتقاد وارد میکنن و شخصیت فرهنگی خودمون رو خودمون نشون نمیده. بنابراین ما مجبور میشیم که از شبکه‌های اجتماعی خارجی، از سایت‌های خارجی، از بازیگرای خارجی، خواننده‌های خارجی الگو بگیریم و مد خودمون رو، لباس‌های خودمون رو و طرز حتی رفتار خودمون رو انتخاب کنیم. متاسفانه حتی مثلا بین جوانا ما هست گردنبند میندازن، دستبندهایی میندازن که اینا همه نمادهایی از به نظر من بیشتر از سمت غرب اومده تا فرهنگ خودمون. یکیش هم اعتماد به نفس هستش که جوانای ما ندارن، چرا که شخصیت فرهنگی خودشون رو پیدا نکردن.
امیر محمود حریرچی جامعه شناس در خصوص چنین گرایشاتی در جوانان عنوان کرد: هرگاه در مورد جوانی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که فرد در این دوران گرایش زیادی به استقلال در رفتار، اندیشیدن، سبک زندگی و حتی نوع پوشش خود دارد. همچنین جوانان به شدت خواهان همگرایی و همراهی با گروه‌های دوستی همسالان خود هستند.
با توجه به شرایط و آداب و رسومی که توی کشور موجود داره، به نظرم بهترین راهی که می‌تونیم جلوگیری بکنیم از اینکه جوان‌های ما به سمت مدهای عجیب و غریب، لباس‌های عجیب و غریب و کلن کارهای عجیب و غریب برن، این هستش که بتونیم یه سری برنامه‌های خوبی رو در صدا و سیما و جاهای دیگه که میشه تولید کرد تولید بکنیم تا بتونیم علایق و استعدادهای اونها رو به نمایش بذاریم.
گاهی این گرایشات به شکلی هستند که جوان با استفاده از آنها به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود دهن کجی می‌کند. در جامعه ما متاسفانه مدت زیادی است که جوانان را اهمیت نداده ایم و چنانچه جوان اعتماد به نفس کافی در عرضه خود را داشته باشد، هیچگاه به سمت چنین مسائلی گرایش نخواهد داشت.
خب این نداشتن اعتماد به نفس بوده که رفتم به دباسه نازل که اعتماد کردن گفتم اینا رو بپوشم. 29 سالم الان، لیسانس هم الان 5 ساله گرفتم، هنوز بیکارم، من به درآمدی ندارم، وضعیتم کلا بدرهم دسته دیگه. خب همین من لباسه نازل انتخاب کردم که خودم رو نشون بدم، گفتم آقا یه عقده نشه واسه من. خودم و دیگران هستن که به خاطر همین کارها، به خاطر بیکاری ها میرن دنبال این لباس های نازو.
تمام افراد در تمام سنین دوست دارن خود را به نمایش بگذارند، که البته این نمایش صرفا نمایش منفی و با استفاده از مدهای ناهنجار و ضد ارزشی نیست، بلکه در صورت وجود شرایط کافی برای بروز استعدادها و مهارت‌های فردی، این نمایش می‌تواند به نوعی جلوه‌گر استعدادهای فردی جوان باشد. حریرچی در ادامه ضمن تأکید بر آن که ما به جوانان خود نگفتن را یاد نداده ایم اظهار کرد، از کودکی انتظار داریم که هرچه به فرزندمان میگوییم بدون چون و چرا و بدون قدرت اظهار نظر در خصوص امر و نهی‌های خانواده چشم بگوید. در چنین شرایطی چطور انتظار داریم که فرد در بزرگسالی در مقابل بسیاری از مسائل از جمله انحرافات، آسیب‌های اجتماعی و یا خواسته‌های برخی از همسالان خود پاسخ منفی بدهد؟ بسیاری از این گرایشات اصلاً جنبه زیبایی شناختی ندارد. برای مثال شلوار پاره پوشیدن، آرایش‌های غلیظ در دختران و غیره تیپ‌های زیبایی نیستند و جوان خود می‌داند که بسیاری از این مدها نازیبا هستند، اما با این وجود برای جلب توجه بیشتر آنها را می‌پذیرد.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. من مهران محمدپور، کارشناس مجری برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع مد و مدگرایی در جامعه، در خدمت شما هستم. شما بینندگان محترم، شنوندگان محترم، می توانید دیدگاه های خودتان را از همکنون با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این رادیو 2786-1035 و نیز با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس حاصل بفرمایید. همچنین شماره تلفن 22652385 در اختیار شما مخاطبان ارجمند است تا مستقیما با کارشناسان و مسئولین زیربط موضوع تماس حاصل بفرمایید. صدای ما را از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 MHz میشنوید. قبل از اینکه برنامه را شروع بکنیم، من در ادامه برنامه مهمانان عزیز را خدمتتون معرفی بکنم. در استودیو حضور دارند. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی راستینه، رئیس مرکز آسیب‌های اجتماعی هستیم. ایشون معتقد هستند که تغییر سبک زندگی به سوی زندگی‌های تجملاتی علت اصلی گرایش جوانان به مد و مدگرایی. بنابراین ما در ادامه برنامه از ایشون این پرسش را خواهیم داشت که سبک زندگی اصیل ایرانی اسلامی کدام است و مکانیزم نهادینه شدن آن چیست. همچنین در خدمت جناب آقای ابوالحسن سفرپور، دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی هستیم. ایشون بر این باور هستند که مدگرایی تلاش و تمایلی است برای رسیدن به طبقه ممتاز جامعه. بنابراین ما این سوال را از ایشون خواهیم پرسید که علت اتخاذ چنین امری از سوی جوانان چیست و آیا خلاهای موجود جوانان را به این سمت می کشاند؟ در ادامه در خدمت دکتر پوریا هادیپور، پژوهشگر مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه خواهیم بود. از نگاه ایشون آسیب‌های مد و مدگرایی ناشی از نبود آموزش پایه‌ای در سطح آموزش و پرورش و نهادهای زیربط است. بنابراین ما از ایشون خواهیم پرسید که کارآمد شدن نهادهای آموزشی در این راستا چگونه خواهد بود. و در ادامه خانم مینا کنی، طراح و تولید کننده لباس و عضو کارگروه لباس و مد کشور، مهمان تلفنی برنامه خواهند بود. ایشون بر این باورند که مد و مدگرایی یک پدیده جامعه شناسی بوده و در این حال اجتناب ناپذیر است، اما انحراف‌های موجود در عرصه مد و مدگرایی ناشی از کارآمد بودن و متولیان این امر و نهادینه کردن مدهای پذیرفته شده در جامعه است. بنابراین ما در ادامه برنامه از ایشون خواهیم پرسید که علت ناکارآمدی تأسیسات مزبور چه بوده و نهادینه شدن مدهای پذیرفته شده کدامند. خب شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی راستینه خواهیم بود. خدمت شما و سایر مهمانان سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید به برنامه زنده گفتگوی اجتماعی با موضوع مد و مدگرایی. جناب آقای دکتر راستینه، با توجه به دیدگاهی که در رابطه با مد و مدگرایی داشتید، لطفاً بفرمایید که سبک زندگی اصیل ایرانی اسلامی کدام است و مکانیزم نهادینه شدن اون از نظر شما چه مواردی خواهد بود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خب بحث فرهنگ مد و مدگرایی بحث بسیار وسیعی هست که ما تو بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با توجه به رویکردمون تو حوزه آموزشی، فرهنگی، پرورشی و اهدافی که داریم دنبال می‌کنیم، خودمون هم توجه خاصی بهش داریم. بحث این که چرا جوان‌های ما به این سمت کشیده شدن و علت این که خانواده‌ها پیروی کردن از یک فرهنگی که خب با توجه به فرهنگ چند هزار ساله کشورمون بعید بود که یک باره این فرهنگ غالب بشه بر فرهنگ ما و این اتفاق برای جوانهای ما بیفته، خب شاید تأثیرات علل‌های خیلی مختلفی داره. یکی از علل‌هاش ما فکر می‌کنیم که بحث ساختار فرهنگی مون هست که متأسفانه دستگاه‌هایی که متولی امر فرهنگ‌سازی هستن در این 40 سال فکر می‌کنم اون کارهایی که باید انجام می‌دادن و انجام ندادن و تو حوزه‌هایی که باید کار می‌شد کار نشد، یه فرهنگ غالبی اومد پیروز شد بر فرهنگ غنی ایرانی و بچه‌های ما خیلی هاشون رو شاید از شماشون بپرسی که چرا این لباس رو میپوشن، چرا این مانتو رو تنشون میکنن، چرا اصلا سبک زندگیشون عوض شده، چرا سیستم رفت آمدشون تغییر کرده، چرا یه دفعه وارونه شد همه چیز. خیلی از جوابهای کلیشه‌ای و خیلی از جوابهایی که خودشون هم قانع نمیشن، ولی خب جوابها رو میدن و خب به واسطه اینکه حالا دوست دارن، یعنی که چیزی رو دیدن توی شبکه یا یه فرهنگ مدی و تو بحث حالا ماهواره رسانه‌ها فضای مجازی دیدن و باعث شده که بچه‌هامون یه مقدار تغییر پیدا کنن، جوان‌هامون یا اینکه سیستم کل خانواده‌هامون چه سنین بالا چه سنین پایین. بحث آموزشی یکی از باز نکات مهم هست که ما سیستم آموزشی کشورمون واقعا بازم تو این زمینه ما همیشه گفتیم فقیر بودیم و بد عمل کردیم تو سیستم آموزشی و نتونستیم در قالب آموزش فرهنگ خوبی رو به جوانهامون ارائه بدیم که خب دلایل بیشمار دیگه هم هست که حالا با حضور دوستان انشالله بهش میپردازیم.
خب ممنون و متشکر هستم از جناب آقای دکتر راستینه. جناب آقای دکتر هادیپور، جناب آقای دکتر راستینه در زمینه مد و مدگرایی به تغییر سبک زندگی و رفتن سبک زندگی مردم به سوی زندگی تجملاتی اشاره کردن و همینطور در صحبتاشون اشاره داشتن که نهادهایی که متولی این امر هستن ناکارآمد بودن و نتونستن حالا اون فعالیتهایی که باید و شاید در این زمینه را انجام بدن داشته باشند. دیدگاه شما در این رابطه چی خواهد بود؟ فقط لطفا به صورت کوتاه بیان بکنید تا من سوال اساسی برنامه را از شما بپرسم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و به خصوص شنوندگان عزیز این برنامه. آقای دکتر عرض کردن که شاید مواردی که تا الان اتفاق افتاده موارد ناکارآمدی بوده و جواب و پاسخ درستی به سوالات و مسائل و نیازهای جامعه و بلخص جامعه جوان نبوده، ولی من اصلاح بکنم، برایند شاید این کارها برایند مثبتی نبوده و اگر کسی هم حتی در جایی کار درست و مناسبی کرده به دلیل اینکه این پیوستگی وجود نداشته نتونسته برایند مثبتی اتفاق بیفته. علی حال اینکه در صحبت‌های آقای دکترم گریزی به بحث آموزش زده شد، در خارج از این مرز و بوم در کشورهای توسعه یافته، نمیخوام پوز توسعه یافتگی رو به جامعه خودمون بدم، ولی اون راهی که اونها درست رفتن، همه چیز رو در هر رفتار درست و مناسبی رو در گرو آموزش درست و مناسب میبینن، نقطه‌ای که ما ازش غافلیم و یا بهش توجهی نمی کنیم. علی حال فرصت کلیدی و فرصتی که از دست رفته با تایتل آموزش بوده، یعنی ما نتونستیم جامعه خودمون رو، نسل جوان خودمون رو با آموزش درست درست توانمندشون بکنیم. این عدم توانمندی یکی از آثار و نقاط بروزش بحث تجدد در مدگرایی و مدزدگی که امروز شاهدش هستیم، به خصوص در قشر جوان و جامعه جوان کشور.
خب ممنونم. قبل از اینکه سوال اصلی برنامه رو از ایشون بپرسیم، خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم جناب آقای ابازر یزدانپناه نیز کارشناس آسیب‌های اجتماعی در استودیو همراه ما هستند. آقای دکتر هادیپور، با توجه به صحبت‌هایی که در رابطه با مسئله آموزش پایه در سطح آموزش و پرورش و حالا ربط این موضوع به مد و مدگرایی انجام دادید، لطفاً بفرمایید که کارآمد شدن نهادهای آموزشی در این راستا چگونه خواهد بود و چه مؤلفه‌ای دارد؟
اولا که من میخوام این نکته رو،
فقط من عذرخواهی میکنم، لطفا کوتاه.
بله
ممنون.
این نکته رو گوشزد بکنم به شنوندگان عزیز که شاید برونداد قسمتی از رفتارهای اجتماعی و هنجارهای فردی آدمها میشه لباس و مد و پوششی که دارن. پس به نظرم مدگرایی رو نمیتونیم یا مد رو نمیتونیم کوچکش بکنیم در قاعده فقط یک رفتار، چون فلانی در جنوب شهر زندگی میکنه پس پوششش اینه، یا چون فلانی خانواده فرهیخته و تحصیل کرده ای داره پوششش اینه. نه، جامعه ای از رفتارهای اجتماعی در حوزه علوم رفتاری باعث شده که اون فرد این پوشش رو اختیار بکنه. ولی در حوزه آموزش که فرمودید، من به نظرم نقاط مختلف و عریضی رو در بحث آموزش پایه به خصوص اول دبستان تا پایه پنجم ششم داریم که نقاطیه که ما اصلا بهش توجه نمی کنیم. من منظورم این نیستش که برای هر کدوم از این تایتلا باید نظام آموزشی کشور یک آموزش خاص بذاره. آموزش چگونه پوشیدن، آموزش چگونه خوردن، اینا میشه این تا صرفه است، بعد در قاعده کتب درسی ما مثلا قرار نمیگیره. بعد حالا کی میخواد بیاد همه این سرفصل رو آموزش بده؟ یعنی یه بحثی میشه که باز یه دریا کار میشه، کسی هم نمیتونه بیاد از این دریا متنعم بشه. ولی در حوزه آموزش با روی کرده این که ما فرهنگ مد و مدگرایی رو در جامعه چگونه پیاده سازی بکنیم، به نظر من و عقیده من این مسئله مهمه که ما رفتارهای درست رو در جامعه آموزشی خودمون به خصوص در دبستان بیاییم آموزش بدیم. یک عزیز تحصیل کرده‌ای به من حرف قشنگی میزد، میگفتش که من پیشنهاد به وزیر آموزش پرورش دادم که همه دبستان‌ها رو بیه تغییر نام بدید به ادبستان. ما در این فرصت چند سال 5-6 ساله‌ای که این بچه‌ها توی دبستان دارن تحصیل میکنن، اصلا نریم سراغ این که به اینها دو دو تا چهار تا و پنج به اضافه یک و نمیدونم جغرافیا مشهد کجاست تهران کجاست یاد بدیم. یاد به اینها بدیم که چگونه باید موادی آداب باشن، آداب رسمی و آداب رفتاری جامعه ما که جامعه اسلامی چگونه است. اینها رو اگر یاد بگیرند، شاید ما در فرجه 3 ساله مثلا راهنمایی که حالا تغییر کرده شده یه فرجه 5-6 ساله، خیلی راحت تر به اونها دو تا چهار تا رو یاد بدیم. شاید اصلا خیلی ها نیاز نیستش که بیان این همه آموزش های روزمره رو یاد بگیرن. به همین جهت ادب به نظرم نقطه مقفولیه که ما در آموزش های خودمون انجام ندادیم. محصل شده این رفتارهای بدی که یه دونش میشه مدگرایی و مدزدگی.
بسیار هم عالی، ممنون و متشکر هستم از جناب آقای دکتر پوریا هادیپور، پژوهشگر مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه. شنوندگان عزیز، با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو با موضوع مد و مدگرایی در جامعه در خدمت شما هستیم. شما خوبان می توانید دیدگاه های خودتان را از همکنون با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و یا با شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این رادیو 2786-1035 و یا با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس حاصل بفرمایید. همچنین شماره تلفن 2265-2385 در خدمت شما عزیزان خواهد بود تا مستقیما با کارشناسان و مسئولین زیربط تماس حاصل بفرمایید. صدای ما را از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خب جناب آقای سفرپور، ما صحبت های آقای دکتر راستینه و همچنین دکتر هادیپور عزیز رو شنیدیم. لطفاً دیدگاه خودتون رو مطرح بفرمایید و کوتاه باشه لطفاً تا من سوال اصلی برنامه رو از شما بپرسم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. من همیشه موضوع و مسئله‌ای که دارم اینه که وقتی میخوایم به این مسئله نگاه کنیم، اون رو اساساً و از ابتدا به شکل درست و بهتری متوجه شده باشیمش. وقتی از پدیده مد و مدگرایی صحبت میکنیم، چیزی که اساساً به ذهن ما متبادر میشه اینه که ما داریم راجب یکسانسازی، راجب تقلید از دیگران یا راجب همرنگ جماعت شدن صحبت میکنیم، در صورتی که فکر میکنم مد و مدگرایی صحبت از تمایزه، این که یک طبقه‌ای و یک افرادی میخوان خودشون رو از بقیه جامعه متمایز کنن. این هم بار ارزشی نداره، نه اساسا مثبته و نه منفیه و نه پدیده‌ایه که توی عصر حاضر به وجود اومده باشه. اتفاقا از قدیم وجود داشته تو طبقات مختلف جامعه و همیشه از یک طبقه مرفه شروع میشده. شما اگر آراء جامعه شناسان رو مد نظر قرار بدید، میبینید که جامعه شناسان کلاسیک اینو توی سالها قبل، قرنها قبل بررسی کردن و گفتن که وقتی یک طبقه مرفه، یک طبقه به قول اصطلاح جامعه شناسا تناسا میخواسته خودش رو متمایز از بقیه جامعه کنه، رو می آورده به مصرف یک سری کالاهای خاص و اون هم نه مصرف به لحاظ اینکه یک کالا براش نیاز محسوب بشه، بلکه یک مصرف تظاهری که خودش رو از بقیه جامعه بخواد متمایز کنه. مثلا مثال میزنن، میگن اون ابتدا طبقات مرفه و این طبقات تناسا به قول معروف چون مولد نبودن، چون کار نمی کردن، وقتی میخواستن این رو به جامعه نشون بدن سعی میکردن ناخونهای دستشون رو بلند بذارن. الان اگه شما میبینید یک چیزی وجود داره توی جامعه که خانمها ناخونهای بلند میذارن یا ناخون میکارن، بر اساس همین مسئله ایه که سابقا توی این طبقه مرفه وجود داشته. و میخواستم بگم ما از دستامون استفاده نمی کنیم و کار یدی نمی کنیم. این ادامه پیدا کرده توی عصر حاضر، توی دوره جدید افراد سعی میکنن مرتب از کالاهای جدید، از کالاهای لوکس، از کالاهایی که اونا رو از بقیه متمایز میکنه استفاده کنن و مصرف کنن و این از طبقه بالا شروع میشه و به همین و تا این مصرف کالا، این به قول معروف تمایزه میاد توی جامعه همگیر بشه، میاد که فراگیر بشه، طبقات مختلف بخوان ازش استفاده کنن، طبقه مرفه، طبقه بالای جامعه اینو عوض میکنه، میره به سمت یک کالای جدیدی. به همین خاطر هم هست که اساساً مد و مدگرایی دورش کوتاهه و خیلی روی بورس نمیمونه یک کالایی. مثلا ممکنه دو ماه، سه ماه، یک سال یک پدیده روی بورس باشه، مد باشه، استفاده کنن و سریع از مد میفته چون اون طبقه مرفه عوض میکنه کالاشو، نوع به قول معروف مدگرایشو و این دوباره برمیگرده به جامعه و این روند مدام داره تو طول تاریخ باستولید میشه. و اگر ما نگاه درستی به این قضیه داشته باشیم، من فکر میکنم بعدن میتونیم راجع به راهکار و اینکه چطوری میشه باهاش برخورد کرد صحبت کنیم. اما اگر یک نگاه از ابتدا یک نگاه ارزشی به قضیه داشته باشیم و فکر کنیم که این یک پدیده یک لزومن از تهاجم فرهنگی میاد، لزومن یک اجباریه که از سمت کشورهای به قول معروف امپریالیسم داره به کشورهای جهان سوم از جمله ایران القا میشه، اون وقت نگاه ما به راهکارم تغییر میکنه.
خب ممنونم از آقای ابوالحسن سفرپور. جناب آقای ابوذر یزدانپناه، لطفاً بفرمایید که شما در استودیو همراه ما بودید و دانشجوی پی اچ دی رشته روانشناسی بالینی هستید. اولاً که خدمت شما عرض خوش آمد دارم و اینکه دیدگاه های دوستان رو شنیدید در رابطه با موضوع برنامه مد و مدگرایی در جامعه، نظرتون رو لطفاً در رابطه با این مسئله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه همکاران که با هم در استودیو رادیو هستیم با هم و دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. از صحبت‌های عزیزان و همکاران خوبم بسیار بهره بردم، از هر کدومشون نکته‌های قشنگی رو پیدا کردم و چقدر زیبا بود. این که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر سفرپور، که تمایز هدفی هست برای کسایی که سمت مدگرایی میرن. این که آقای دکتر راستینه فرمودن که در آموزش احتمالاً نقصان‌هایی هست که امروز به این مرحله رسیده و دوستان دیگر، آقای دکتر هادیپور به شکل خیلی زیبایی از ادبستان گفتن و طرحی که توی بعضی از جوامع و کشورهای اسکاندیناوی که بهشون میگن جوامع پیشرفته به همین شکل از 5 سالگی دبستان شروع میشه و نوع ارتباط رو برای کودکان تعریف میکنن که چه نوع ارتباطی منجر به چه برایندی به فرمایش ایشون میشه. ابتدا به ساکن در مجموع داریم میبینیم که همه دوستان و همکاران توافق نظری دارن روی یه مقداری کاستی هایی که در آموزش هست. کاملا موافقم با این عزیزان، اما نکته دیگری رو میخوام اضافه کنم. عموما استارت مدگرایی و به عبارتی مدزدگی به تعبیر دوستان جامعه شناسمون از نوجوانی میخوره این استارت نوجوانی سنیه که به تعبیر اریکسون نوجوان ما دنبال هویت‌یابیه، یعنی دنبال اینه که تجربه کنه هویت‌های مختلف رو تا بالاخره به انسجام هویت برسه و در جوانی مسیری رو بره که حالا مسیر زندگیش دیگه هویت اصلیش خواهد شد. برای انسجام هویت و گم نشدن در این هویت‌های مختلف که قسمتی از برایند این هویت‌ها، اون مد و اون پیروی‌ها یا اون به فرمایش دکتر تمایزهایی که هست، ارتباط نوجوان ابتدا به ساکن از اول با خانواده شروع میشه. یعنی اگر ما بتونیم نوعاً توجه و همدلی خودمون رو با نوجوان خودمون پیش از نوجوانی، در دوره‌های پیش نوجوانی حدود 10-12 ساله به اتمام رسونده باشیم، قطعاً توی نوجوانی هم پیروی‌ها و دیده شدن‌ها مسیر بهتری میگیره و این مدزدگی شکل افراطی به خودش نمیگیره که الان نوعی از آسیب اجتماعی ما و جوامع دیگه شده. در خدمتتون هستم اگه سوال دیگه ای باشه. کوتاه گفتم.
ممنون و متشکر هستم از آقای دکتر ابازر یزدانپناه. دیدگاه تمام دوستان و اساتید بزرگوار رو شنیدیم شنوندگان محترم. جناب یزدانپناه لطفاً بفرمایید که به نظر شما فضای مجازی و تبلیغات و در کل رسانه چه تأثیری میتونه در حالا سو دادن و جهت دادن مردم به سوی مد و مدگرایی تأثیرگذار باشه و آیا مؤلفه‌هایی در این زمینه وجود داره با توجه به فرهنگ و آداب ایرانی اسلامی که در جامعه داریم؟
قطعاً تأثیر بسزایی داره و شکی ما نداریم توی موضوع. دکتر سفرپور مثالی از ناخن بلند کردن خانم‌ها امروز در دنیا زدن، مثال دیگرش آمریکایی‌های شمالی، از آمریکای شمالی کسانی که به سمت اسپانیا می‌رفتن، مکان‌هایی که آفتاب بیشتر داشت و برنزه می‌شدن، امروز می‌بینیم که رنگ برنزه یه مدی شد در همه دنیا. اون موقع اگر دهان به دهان می‌چرخید، سینه به سینه متوجه مدهای دنیا می‌شدن، امروز با رسانه و به خصوص دنیای مجازی که در دسترس همه نوجوانا و جوانهای ما هست، قطع به یقین احتمال این که به سمت مدهایی برند، به خصوص افرادی که ناآگاهانه و ناخردمندانه میرن سمت پیروی یا تمایز به فرمایش دکتر برای مدگرایی، خیلی تأثیر بیشتر و بسزاتری رو میگیرن. و چه بهتر که آموزش ما و ایزن ارتباط خانواده و پدر و مادر با نوجوان و جوان ما به سمتی باشه که دنیای مجازی رو که نمیتونیم حذف کنیم، جلوی تکنولوژی رو هم نمیشه گرفت، کاری بکنیم که ارتباط ما با اونا طوری باشه که استفادهشون از این دنیای مجازی و رسانه ها به نوع بهتری باشه و با اینکه همه دنیا رو دارن میبینن در مسیر سالمتر و خوشخیمتری حرکت بکنن انشاءالله.
خب ممنونم از شما دکتر ابازر یزدانپناه. جناب دکتر هادی‌پور، با توجه به اینکه دیدگاه‌های سایر دوستان رو شنیدیم، من احساسم این هستش که به نوعی میتونیم بگیم که یه نوع ولنگاری در حوزه مدگرایی در جامعه ما رواج پیدا کرده، با توجه به اینکه خودتون هم در فرمایشات داشتید که نهادهایی مثل آموزش و پرورش خب آنطور که باید و شاید در این زمینه کارآمد نبوده. به نظر شما راه حل برون رفت از شرایط موجود چه خواهد بود و چه نهادها و ارگانهایی واقعا متولی این هم هستند؟
عرضم به حضورتون که یه مسئله که باید به نظرم هم جامعه ما، هم مردم و هم مسئولین بهش توجه بکنن، حوزه فرهنگ حوزه کاشت و داشت و برداشته. یعنی اینکه شما باید سالها بکاری، سالها تیمار کنی، محافظت کنی، آبیاری کنی، باید سالها برداشت بکنی. متاسفانه با حوزه فرهنگ مثل حوزه مکانیک برخورد میکنن، یعنی دوست دارن یه دکمه ای رو فشار بدن بعد یه اتفاقی از یه جایی سر بزنه. این واقعیت مسئله اینه که دنیا هیچ موقع اینجوری کار نکرده. به نظرم مثال واقعیش اینه که استکبار جهانی و آمریکا و اسرائیل هم رو جامعه ما اینجوری هیچ موقع کار نمی‌کنه. میان روی مبحثی خیلی خوب سالها اندیشه میکنن، سالها تفکر و تئوری میریزن و بعد حالا شروع میکنن تئوریای خودشونو پیاده سازی کردن. شاید تو مسئله سیاست خیلی مثالهای واقعی بشه برای این قضیه زد، ولی در حوزه مسئله فرهنگی به نظرم مدیرای ما و مسئولین ما و مردم ما، به خصوص چون مردم دارای یک حاکمیتی به نام خانواده هستند که خودشون مدیریتش رو به عهده دارن و خانواده نقش بی‌بدیلی در مدیریت کلان جامعه داره، اینگونه نباید بشه که خب امروز من با یک پند، با یک اندرز، با یک اپیزود برنامه ساختن، با یه نامه به یه اداره‌ای زدن، پس حالا من جریان مد و جریان مدگرایی و تفکر مدگرایی رو بیام تغییر بدم و اصلاح بکنم. نه، واقعیت مسئله اینه که ما باید اول تئوری‌های خودمون رو روی این زمینه غنی بکنیم، یعنی بفهمیم که اصلا تئوری ما و استراتژی ما برای قدم برداشتن در حوزه مد و مدگرایی کجاست. من فکر میکنم که ما دو صفحه هم در حوزه مد اسلامی استراتژی نداریم در کلان حاکمیتمون، حالا چه برسه به وزارت ارشاد.